بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث مختصری در قاعده نیت باقی مانده، اون را بحث کنیم. مستثنیات قاعده ید، ید اماره ملکیه است، اما بعض موارد ید حجیت نداره. کجا؟ یکی در چاهی که انسانی هست که غالبا ید این آدم ید قاسبانه و مزبرانه است، بانند کسانی که سارق هم معروف است در میان مردم به دزدی و قصد و غارتگری. او اگر چیزی در اختیارش باشد، حتی ممکن است این را به سبب صحیح به دست آورده باشد، اما چون غالب بر ید او قصد است و استیلا بر اموال غیره، عقلا در اینجا بر قاعده ید عمل نمی کنم. ید را در اینجا اماره ملکیت نمی دونم. اگر قاسبی انسان است که معروف به قصبه، امیری که هست که کارش قصبه، خلاصا سابقا خانهایی بودند از کنم منطقه های مختلف که غالبا کارشون قارتگری و از کنم گرفتن اموال مردم بود. آقای قرائتی اهل کاشانه، در کاشان یک نائب حسین کاشی بود، کارش همین بود. اون شاعر میگد امسان 20 سال است نائب حسین کاشی مشغول سر تراشی. کارش قارتگری بود و بعدن هم در همان زمان اعدام شد. اینجور افراد هر چه بخوان بفروشن نمیشود خرید، حتی ولو ممکن است اون را از راه صحیح. دوم سمساره. سمسار نمیدونم الانم در اصطلاح قم سمسار هست یا نه، اما نتفروش کسانی هستند که خانه های اونها، مغازه های اونها امانت فروشیه. غالبا هر چی دارن 90% مال مردم است، میارن در اونجا بفروشد، از کنم 10 یکی 5 یکی از اونها بگیرد. اگر این آدم بمیرد، ورثه‌اش حق از کنم تقسیم اموال مغازه سمسار را نداره. چرا؟ چون ید او ید امانی بوده، یعنی عرض کنم اعتبار نداشته، دلیل بر ملکیت نبوده، دلیل بر جواز تصرف بوده. این آدم در خرید و فروش اونها مجاز بوده ولی مالک نبوده، ولذا اگر بمیرد، عرض کنم ورثه حق تقسیم اموالی که در مغازه هست ندارن. باید فراخوان عمومی باشد، مردم بیان با مدارکی که دستشون هست اساسشون رو بردارن برون، بل اگر چیزی ماند دیگه مالکی پیدا نشد، اون مال ورثه است. و من هنا یادم خدای نکرده اگر مرجعی فوت کند، شماره حسابی که در بانک دارد مال ورثه نیست، یا اونی که در خانه اش در صندوق است نداره، یا اونی که در دست وکلا و نمایندگانشه. چرا؟ چون این مال یدش ید مالکانه نبوده، یدش ید مجاز بوده. مردی خدمت امام هادی عرض میکند یا ابن رسول الله، اموالی از امام جواد میانن پیش ما، میگن این مال امام جواده، ما چه کنیم؟ حضرت در اونجا یه جمله زیبایی دارد در وسائل، در کتاب انفال آخر خمس، باب دوم ظاهرن روایت چهارم ابو علی بن راشد میفرماید اما ما کان لعبی بسبب الامامه فهودی، اگر اونی که خدمت شما هست از این نظر به شما دادن که از کنم که امام جواد امام بوده از اون نظر به شما دادن اون مال منه، و اما ما کان لغیر ذلک فهود ورثه ابی. بنابراین بهتر از آقایان مراجع از کنم خدمت که این احتیاط را بکنن، البته دیگه مرگ خبر نمی کنن ولی در این حال می تونن توصیه کنن سفارش کنن که اگر خدای نکرده خبری شد حسابها بسته باشد، کسی حق برداشت نکند، صندوقها بسته بشد تا اینکه عرض کنم خدمت که به وسیله افراد امین این اموال در مراکز خودش تقسیم بشه. خدا رحمت کند نامی ببرم شماها ندیدید، مرحوم آیت الله بروجردی یک محرری داشت به نام حاج محمد حسین احسن، مرد عادل و پاکدامن بود، در واقع همه کارهای مالی آقا با او بود. آقا وقتی که فوت کرد 600 هزار تومان بدهکار بود آقای بروجردی. خب اعلان کردن که این مرجع بدهکار است و مردم به تدریج آمدن دادن. روزی که آخرین قیس رسید 600 هزار تومان تمام شد، ایشون از دفتر آمد بیرون، دیگه در دفتر رفت آمد نکرد که اگر واقعا مبلغی آوردن پای ایشان حساب نشوند. قرض این نوع هم دفاتر پاک و انشاءالله همه دفاتر پاک است، به مناسبت این بحث را بحث کردم و الا قرض خاصی نیست. کم مر کلام در اینجا. مطلب دیگری که عرض کردم خدمتتون مسئله نسبت ید با اصول عملیه، نسبت ید با بینه. اما نسبت ید با اصول عملیه مسلماً ید بر اصول عملیه مقدمه. ممکنه کسی اشکار کند بگد هر دو در زمینه شکه، هم ید در زمینه شکه و هم اصول عملیه در زمینه شکه، چرا جناب عالی ید را بر استصحاب مقدم میکنی؟ چرا؟ و حال اینکه هر دو در زمینه شکه. جواب چیه؟ جواب این است که شک در اصول عملیه موضوعه، لا تنقض الیقین بشک، شک موضوعه. اما در امارات شک مورده، در مورد شک میگن شک را پاک میکند از بین میبرد. فکم فرق بین کون شک موضوعا و بین کونه موردن. مسلمن امارات در زمینه شکه، اگر شک نباشد که سراغ اماره نمیریم. ولی در اصول شک محفوظه، ولی در امارات شک محفوظ، شک به وسیله امارات از بین میرود. پس فکم فرق بین شکی که در اصول و بین شکی که در امارات. شک در اصول موضوع باید تا آخر محفوظ باشد. رفع عن امتی ما لا یعلمون، لا تنقض الیقین بشک. اما در امارات مثل خبر واحد، مثل ظواهر، مثل اجماع منقول شک هست، اما با عمل به اماره شک ازبهو می شود. ازبهو بدونی چیه دیگه؟ از بین می رود. عرض کنم خدمتون که حضرت می فرماید ما ابدیا اندی فانی و ابدیا، یعنی دیگه شک و تردید به خود راه نده. آنچه که نوشته بودیم در این برگها نسبت به قاعده ید تمام شد. قاعدتا باید قاعده بعدی را شروع کنیم. قاعده بعدی کدومه بفرمایید؟ حجیتو بلندتر بگو. حجیتو بعد ید المسلم امارتون لتزکیه، کما اینکه بعدی هم سوق المسلم امارتون لتزکیه. ولی اجازه بدید این بماند بحث ما برای روز بعدی، یعنی روز شنبه. فردا چهارشنبه است که عرفه است، ولی سه‌شنبه است، عرفه است. اصلی در اینجا خب دعا میخونم دیگه، ما نمیتونیم بیاییم، شاید آقایونم دعا بخونم، اما درس صبح ما برقرار انشاءالله. اجازه بدید بماند بحث جدید ما که ید المسلم امانتن لکسکیه، سوق المسلم امانتن لکسکیه، بماند برای روز شنبه. چهارشنبه در حقیقت عیده، پنجشنبه هم که در واقع درس تعطیله، جمعه هم تعطیل، شنبه انشاءالله به این دو قاعده میرسیم. الان میخوام دو تا فرع را مطرح کنیم، من مطرح میکنم، شما با من سخن بگویید. شماها در نجف نبودید، در نجف و در سامرا یک روشی بود، بیشتر در سامرا استاد درس نمی گفت، مسئله را عنوان بکرد، اطراف مسئله را روشن بکرد، بعد مطرح بکرد به ذهن تا منبری ها که اونها صحبت کنن. یکی صحبت میکرد، او را رد میکرد یا قبول میکرد. کم کم از این طریق اجتهاد رشد میکرد. حالا این دو فرع را من در قاعده ید مطرح میکنم، البته ننوشتیم، شاید بعدرم بنویسیم، عرض کنم خدمتون تقدیم کنیم. دو تا فرع. فرع اول این است که عینی دست زیده، عرض کنم خدمتون که عینی دست امره، ولی زید مدعی است که این مال من بوده، این گرفته است. توجه کردی؟ دو تا ید متداهق داریم. عنوان مسئله اینه: اذا ادعا زید عینا فی ید امر و اقام بینه و انتزعها منه به حکم الحاکم ثم اقام امر بینه انها کانت له حین الدعوا. دو نفر هستن سر یک عبا دعوا دارن. زید عرض کنم ادعا میکند که این عبا که دست امر مال منه، بینه هم دارد. مسلما بینه زید بر ید امر مقدمه، اما امرم نامردی نمی کند، امرم بگنه اقامه می کند که حین دعوا این عبا مال من بود. حالا بیچاره قاضی چه کند؟ به بگنه اول عمل کند که عبا را از امر گرفت داد به زید، زید اقامه بگنه کرد، یا امر کند به بگنه دوم که امر باشد. امرم که زلگت بود عبا را ازش گرفتن و ره نامردی نکرد و دوتا عادل آورد که این عبا حین دعوا مرک من بود. آیا قاضی میتوند به وسیله بگنه دوم حکم اول را بشکند؟ اولا جواهر مرحوم محقق میگد لا ينقص، حکم اول قابل نقض نیست، همینه که قاضی حکم کرده از مال زیده تمامه. اما اینکه امر دو مرتبه رفت گفت نخه این مال من بود، این بدنه نقض حکم حاکم نمیشه. جواهر میگد نه، ما میتوند قاضی به وسیله بدنه دوم حکم اول را بشکند. بس دلیل است که آیا این نقض است قابل شکستن نباشد یا این نقض نیست نقصان پرونده است، پرونده ناقصه. حالا بفرمایید هر کی صحبت داره. اون یدگه از بین رفت. جناب قدرتی می فرمید ازا تعارضت البینتان تساقطان، قهرن رجوع می کنم به همان ید سابق. ید سابق فاته، ید سابق فاته، ما که اون گذاشت دیگه، اون ما عرض کنم ید سابق را کوبیدیم. خب این که نشد بله، ارز کنم بدگنه دوم عکس بدگنه اوله، میگد هین دعوا مرک همه زلیت بود.
هین دعوا رو میخواد بگه در حالی که با حکم حاکم دعوا فیصله پیدا کرد.
چه فرمودی؟ روشن کرد.
با حکم حاکم فصل الخطاب شد، یعنی اون دعوای قبلی تمام.
بله، جناب کرمانی میفرمید همان بدگنه اول سر جای خودش هست. چرا؟ چون جناب قاضی به وسیله حکمش فصل الخطاب است و کار تمامه دیگه، به این بدگنه دوم گوش نمی کنن. این هم فرمایش ایشان. ولی
اینا متدایعین، یعنی هر دو تا چیز دارن.
بعد اما متدایعین، ولی اول مدعی و منکر بودن بعدن عکس شدن. اول مدعی و منکر بودن بعدن عکس شدن. عرض کنم خدمتون که فرمایش جناب کرمانی قابل خدشه است. امروز در محاکم میگن پرونده نقص فنی دارد، اصطلاحات شنینه، پرونده نقص فنی داره. این بدگنه دوم نقص حکم حاکم نیست، بلکه حاکی از نقص قضاوت اوله. معلوم میشود قضاوت اول ناقص بوده. چرا؟ معارض داشته، توجه به اون نشده، بنابراین نقض نیست، بلکه حاکی از کاسته قضاوت اوله. من یه مثال بزنم. من بدگنه آوردم دو نفر عادل، قاضی بنده خدا حکم کرد به نفع من علیه زید، ولی زید رفت دو تا شاهد آورد، شاهدهای ما را جهر کردن، گفتن اینا فاسق فاسق. در اینجا قاضی بگد از حکم اول بگذرن. این نقض حکم اول نیست، این بلکه حاکی از نقص اول. میگن پرونده ناقص بوده، ولذا اگر توانست این بنده خدا که حکم علیهش بوده دو شاهد را جرح کند، قاضی میشکند. یا نخی، در کتاب قضا یه قاعده هست آقایون حفظ کنن، میگن القائب علا حجته. بگو آقای المعتمد علا الاستوانه، بگو القائب علا حجته. این یه قاعده است. قاضی یه پرونده ای دارد و طبق پرونده حکم کرد، من علیه الحکم در محضر نبوده، در عرض کنم در محکمه نبوده. آقایان بگن این حکم معلقه، القائب علا حجته. اگر اون قائب دو مرتبه آمد محکمه، توانست تخته کند دلیل اولی را، حکم حاکم از بین میره. اینها را نمیگن نقض پرونده، نقض پرونده، ببخشید، نمیگن نقض حکم حاکم، بلکه میگن حاکی از نارسایی مدارک قضاوت اول بود. قضاوت اول که نارسا شد، قاضی باید بشکند، چون فهمیده که قضاوتش کامل نبوده. در این دو مورد که طرف دو شاهد بیارند که شاهدهای تو فاسق بودن، قاضی میشکند. یا غائب دلیل آورد که فرمانده شما قضاوت شما صحیح نبوده، میگن الغائب علی حجته. اینجا هم از این قبیله، این بنده خدا که گرداش قاضی به وسیله بینه از اون گره داد به امر. بعدن جناب زید که توانست شاهد پیدا کند شدن متعارضان، و که متعارضان شدن معلوم می شود که قضاوت اول پایه کاملی نداشته، از قبیل تعارض بینتین باید به اینجا برسه. خب بقیه رو بگید، من آوردم تا تعارض بینتین. چه کنیم؟ حالا چه کنیم؟ کدام یکی از آقایون گفت تعارض بینتین؟ خب حالا چه کنیم؟ تا اینجا آوردیم. محقق میگه لا ينقض، چون حکم حاکم قابل شکستن نیست. جواهر میگه ينقض به همین دلائلی که عرض کردم. قهرن میشود از قبیل بینتین متعارضتین و فیها قولان. قولان به تقدیم بینت الخارج و قولان به تقدیم بینت داخل. حالا باید ببینیم بینت خارج چیه و بینت داخل چیه. آقایان کتاب قضاء لمعه را تدریس کردید؟ در قضاء لمعه این اصطلاح را ظاهر هست، بینت داخل و بینت خارج. خارج کدومه؟ داخل کدومه؟ خب هر که بگد جایزه دارد ها، و یک کتاب جایزه داره.
کسی که بگوید بنده مالک این هستم این میشه داخل آدم.
خب دیگه
خارج اقامه بیان میگه این شخص مالک نیست، این چه خارج؟
بالاخره ملاک در داخل خارج چه شد از نظر آقا؟
میگن که اونی که یعنی ادعای ملکیت.
خب من میگم اگر همه در گفته کتاب آقا را میدیم. اون کس که ید دارد بگنه او بگنه داخله، اون کس که ید نداشت بگنه او بگنه خارج. اگر میزان حال دعوا باشد، میزان حال دعوا باشد، بگنه داخل ماده کدومه؟ بگنه خارج کدومه؟ اون که ادعا کرد که مال من از دست زید، او میشود بگنه تو خارج، چون او یدی نداشت، ید مال زید بود. آیان فقه های ما میگن در تعارض بگنتین بگنت الخارج مقدمون علا بگنت داخل. اکثر میگن خارج کدومه؟ اونی که اول ادعا کرد. چه کرد؟ زید گفت بر این که این مال من است دست امر، دست امر بود، امر می شود داخل چون مستولیه. زید می شود چی آقا؟ خارج، چون که دست نداشت اول اول. بگنت خارج مقدمه. پس اولا تا اینجا آوردم که خارج کدومه؟ داخل کدومه؟ زلگل بگنه اش داخله، غیر زلگل بگنه اش خارجه. در اینجا عرض کنم زید دست نداشت، ید نداشت، امر ید داشت. اگر امر بگنه بیاره داخله، زید که اول بگنه آورد اون بگنه اش خارجه. خب چرا بگنه تو خارج بر بگنه تو داخل مقدمه؟ چرا؟ بله برم تر بفرم. بالاخره اونم مدعی شد دیگه، اونم بعدن مدعی شد. چرا بگنت خارج مقدم بر بگنت داخله؟ ببینیم آقا هم چی میفرمه. آقا چه فرمودن؟ نه عرض کردم قول رسول الله البگنت للمدعی و الیمین علا من انکر. مدعی کیه؟ اونی که دست نداشت، اونی که بر عین ید نداشت. بنده مال مدعی شد. در این دعوا مدعی کیه؟ همون اول زیده قهرن قول او مقدم است، چون رسول الله فرمود البینه للمدعی، یعنی کسی که دست نداره، و یمینو علی من انکر، اون کسی که دست داره. بنا ان علی هذا بینه الخارج مقدم بر بینه الداخله. البته در اینجا یه قول دیگری هم هست که میگن بینه الداخل مقدمه، ولی این قول قول قوی نیست. قول قوی همان بینت خارج، مسالک هم همین را پذیرفته. بنا ان علی هذا در تعارض البینت، بینت خارج اون که ید نداشتین دعوا یقدم. البته ممکنه شما بگید آقا و که مسئله وارو نشد، ابا را دادیم دست زید، زید می شود داخل، امر می شود خارج، چون امر ازش ابا را گرفتیم، بگنه که آورد می شود بگنه تو خارج. میگیم میزان حال ملک نیست، میزان حال دعواست. پیغمبر اکرم در حال دعوا آمد، مدعی را بر منکر چه کرد؟ آقا مقدم کرد. ولذا این قول را انتخاب بکنیم، مسئله را به این وضع از قرم تمام بکنیم. خب هذا کله، این که میگیم هذا کله، گفتیم بینت الخارج مقدمه، عرض کنم خدمتون که اگر عکس نباشه، کدوم بگینه زید که بگینه دومه، بگد آقا این آقا ازش عرض کنم خدمت که خریده است از او، برای اگر بگینه داخل بگد از او خریده است، بگد ملک اوش، بگد از او خریده است، برای اگر بگد از او خریده است مسلمن حکم نقض می شود، عرض کنم از امر میگرن به زید میدهن. بس در جاییست که فقط شهادت به ملکیت میدهن، اینجاست که بگن بینه الخارج اون که ید ندارد مقدمه. این یه مسئله مطرح کردیم. اجازه میدید مسئله دیگرم مطرح کنیم؟ خب فردا که آقایان تشریف ندارن این مسئله را هم مطرح میکنیم، از آقایان استفاده کنیم ان شاء الله الرحمن. اذا تعارضت الید الحالیه مع الید السابقه بان کان الاین فی زمان تحت ید زید ثم صارت فی ید امره، عرض کنم این دست به دست گشته. دیروز اما بر دوش زید بود، امروز اما بر دوش امره. آمدن پیش قاضی، هر دو ید داشتن، ولی یکی یدش سابقه بود، دیگرش یدش لاحقه بود. کدام مقدمه؟ اینجا باید که فوراً بگید دیگه، کدام مقدمه؟ ید لاحقه مقدمه. چرا؟ اگر ما ید لاحقه را مقدم نکنیم لم یستقر حجرون علا حجر، چون تمام چیزهایی که انسان ید دارد سابقاً مال دیگری بود. این جناب بزادی که الان فرض کنید خدمتون که لباس می فروشد، متقاد می فروشد، این سابقا ما را کارخانه دار بود. نمی تونیم ما ید سابق را حاکم قرار بدیم. اصلا ید لاحق همیشه کارش شکستن هیمنه ید سابقه، ولذا در اینجا مسلمن ید لاحق مقدم بر ید سابق. ولی در این حال من تعجب میکنم برخی ها اشکالاتی کردن، این اشکالات غیر صحیحه. من اشکالات را میگم، شما جواب بدید. مشی هم همینه، در فقه هم مشی اینه، اگر دو تا ید باشد هر دو هم ادعا کنن، لاحق را بر سابق مقدم میکنن. بعضی ها میگن نه، ما نمیتونیم بگد عمل کنیم. چرا؟ چند تا اشکال. یک، الیدو اصلون و الاستصاب اصلون. این دومی ید دارد، اولی استصاب داره. چون عبا دیروز بر دوش زید بود، امروز بر دوش عمر. جناب عمر ید دارد، جناب زید استصاب ملکیه. جواب سابقا خوندیم، الان خوندیم. نه آقا، ید اصل نیست، ید اماره است، استصاب اصله. بله، هر دو در موقع شکه، ولی شک در استصاب موضوعه. اما در اینجا عرض کنم خدمت که مورد این یه اشکال. ید
در جای مدعی نباشد، اینجا مدعیه.
بله.
ید در جای خیلی مخالف نباشد.
چه اشکالی میفرمگن؟ اشکال آقا همراه با ما ولای نافیه است. وقتی اشکال میکنه ها، قیافش نگاه کنی، قیافه ما ولای نافیه است. توجه کردی؟ با حالت خنده اشکال نمیکنه، با حالت پرخاشگری. حالا باشد برابر. خب، یه لبخندی زدید، بسیار. اشکال دوم، میگن ید، عرض کردم خدمتتون که میگن ید وقتی که ملکیت سابق ثابت شد، شما حق ندارید از ملکیت سابق رفعیت کنید. اینم جوابش همان جواب پیشینه. ملکیت سابق ثابت شد، اما اصله در مقابلش ما ید داریم. بنابراین اگر یه عبایی هست دوش زیده، امروز امره، رفتم پیش قاضی، هر دو میگن مال منه، قاضی بر ید سابق ارزش قائل نمی شود، بر ید لاحق. عرض کردم خدمتتون که سوم، این اشکال سوم تا حدی موجهه، ولی جواب روشنی دارد. میگد آقا جون، در اینجا عرض کردم خدمتتون که قاضی چرا ید دوم را مقدم می کند؟ میگد اولی مدعیه، دومی چی آقا؟ منکره. چون مدعی بینه ندارد، من منکر را با یمینش مقدم میکنم. میگد نه، واقع عکسه. چطور؟ این آدم که دیروز ید داشت، او میشود منکر. اینه که امروز عبا دوششه، این میشود مدعی. عکس آنیست که تصور میکنیم. تصور ما این است که دیروزی مدعی، امروزی منکر. البته مدعی اگر بگنه نیاور، مسلماً منکر، با قسم کار تمامه. میگد نه، قضیه عکسه. این آقا قبول دارد که دیروز بر دوش او بوده، بر ملک او بوده، پس او می شود در حقیقت زلیت، می شود منکر، این دومه می شود مدعی. این باید بگنه بیارد. توجه کردی آقا، ید این کافی نیست. بس در جاییست که هیچ کدوم بگنه ندارد، فقط هر دو زلیتن، یکی سابق یکی لاحق. جوابش این است که میزان در مدعی منکر سالف و زمان میزان نیست، بلکه حاضر و زمان میزانه. المدعی من لو ترکه ترک، اولی اگر ویر کند کار تمامه. توجه کردی؟ بناً علی هذا این مسئله با هم روشن شد که همیشه ید لاحق بر ید سابق مقدم. البته در قاعده ید مسائل دیگری هم هست. سید جزلی اعلی الله مقامه در تکملة العروه یه مسائل دیگری را هم مطرح کرده. دیگه بخوام اونها را بگیم، شاید خستگی بیارید. همین مقدار کافیه. شنبه انشاء الله ید المسلم امارت و تزکیه. از آقایان التماس دعا داریم فردا اگر موفق به دعا شدم ما را هم فراموش نکنم.